لازم برخوردار باشه بدون شک باید می داشتن و این منابع رو تقویت میکرد
که نداشتن.
و امروز این ما ببینید تابعه منابعمون تابعه سه شاخصه، یا حق بیمه پرداخت میشه، حضرت علی و مجموعه بیمه شده های ما پرداخت میکنن، یا از محل این سرمایه‌گذاری ها این اتفاق میفته، یا سود سهامی که هست و شاید حق بیمه‌ای که ما از کارگران و کارکنان و مستخدمین و شاغلین داریم در واقع از این منبع استفاده میکنیم تا بیش از 80% منابع سازمان تامین اجتماعی رو تشکیل میده. خب این منابع باید برن به یه جایی سرمایه‌گذاری درستی بشن که بتونن پاسخگو باشن. امروزه صندوق‌های بازنشستگی بدون شک با چالش‌های مواجهن، از این جهت که این صندوق ها امروز خوب وضعیت اقتصاد کار و بحث اشتغال که ما تابع اقتصاد کاریم، هر میزان اشتغالی که ایجاد میشه بر منابع سازمان تامین اجتماعی تأثیر خودش رو داره و آثار خودش رو میذاره. و ما الان ببینید در گذشته شاید تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که حق بیمه پرداخت میکردن در یه بازه زمانی بیش از 30 نفر بود و یک نفر مستمری میگرفت. امروزه به تقریبا 4.5 نفر بیمه شده و شاغل رسیده و یک نفر مستمری بگیر. این رابطه راحت میتونیم بهش برسیم و در واقع به درکش برسیم که تعداد واریزی ها و شاغلین که حق بیمه پرداخت میکنن و مستمری بگیران خب به یه وضعیت رسیده که نیازمند یک در واقع برنامه‌ریزی جدی حیات جدیده. اگرچه این برنامه‌ریزی ها رو صندوق های بازنشستگی دارن، اما بدون شک ما باید به سطحی برسیم که هم منابع تقویت بشه و هم از طرفی حقوق بازنشستگان ترمیم بشه، تقویت پیدا بکنه، به روز بشه، شاخصهای اقتصادی افزایش قیمت ها رو، تورم رو و وضعیت موجود رو که استزار دارید کسی نمیتونه پنهان بکنه که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با شرایط اقتصادی که هست و
اصلا هم خونی نداره،
پاسخگو نیست.
بابا یه دونه از این فروشگاه های ولی اصلا زنجیره ای که میریم آقای دکتر برمیگردیم یه دونه حقوق که سال یکی و نصف حقوقو باید بدم میگم.
ملاحظه بفرمایید ما اومدیم تو تامین اجتماعی، اومدیم بحث درمان رو در حوزه توزیع به اصطلاح مرکز درمانی دولتی هم برای بازنشسته ها رایگان کردیم، بحث فرانشیز رو تقویت کردیم، حوزه سازمان تامین اجتماعی مرکز درمانیش کاملا رایگان شد، بیمه تکمیلی تقویت شد، حقوقها افزایش پیدا کرد. حتی مثلا ملاحظه بفرمایید ما در همین روزها داریم به 400,000 نفر از بازنشستگانمون وام در قرض الحسنه پرداخت میکنیم، یا وام های
مدنیه
وام قرض الحسنه پرداخت میکنیم،
چقدر؟ 5 میلیونه
7 میلیون
هفت.
و وام مسکن در دستور کار هست که 40,000 نفر پرداخت بشه. اما باز هم بدون شک اینها ممکنه در واقع پاسخگوی نیازها نباشن، اما با این از کل ظرفیتایی که این صندوق داره، این سازمان داره، منابعی که داره متناسب با منابعی که داره، سازمان تامین اجتماعی داره خدماتش رو به مستمری بگیران و بازنشستگانش میده، مبتنی بر آنچه که موجوده و رابطه بین منابع مصارف و شاخصهایی که شاخصهای بیمه.
منابعتون الان چقدره؟
سازمان البته این بحث محاسباتیه و بحث اقتصادیه که شاید حدودم. در واقع الان بدون شک یک میشه گفت
برای بازنشستگان چقدر منابع
تعادلی بین منابع و مصارف در وضعیت موجود هست، یعنی بین
من میدونم ما من 17 هزار مصارف فعلی بحثم بله. مصارف معقول بله بله. بحثم مصارف زمان خدمت درسته
تقریبا
شما دارید میگید با توجه به منابع موجود
بله.
ما داریم خدماتی میدیم که با این همخونی داره بله. طبیعتاً بله. بله. پس فردا این نگرانی رو میتونن بازنشسته ها داشته باشن که منابعتون اگه پس فردا نصف شد خدماتی هم که بهشون داده میشه نصف.
نه سازمان تامین اجتماعی با برنامه‌ریزی که کرده 4 سال آینده رو دیده، یعنی الان سازمان منابعی داره که با این روندی که داره طی میکنه بتونه پاسخگوی نیازهای حقوق و مزایا و نیازهای تعریف شده باشه. بدون شک برای اینکه ما خدمات کمیتر و کیفیتری ارائه بدیم نیازمند اینیم که در واقع این منابع بتونن تقویت بشن، اما مدیریت این منابع در شرایط موجود مهمه و بدون شک در واقع دولت جدید و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت می‌گیره نگاه اینه که این سازمان بتونه به اون پایداری منابع و
بسیار.
در واقع مصارفش برسه.
آقای مرتضی فرد عزیز، حال حالای بازنشستگان با حال خوبشون که باید وجود داشته باشه از نظر شمایی که قرار 4 سال دیگه بازنشسته بشید و توقع دارید از دولتی که براش کار کردید یه سری کارها رو براتون انجام بده، خدا وکیلی چقدر فاصله داره؟ یعنی اگر اون رو بخوایم نقطه صد بگیریم، ما الان کجاییم؟
والا من فکر میکنم سوال این مقداری مبهمه. واقعیت این موارد جایی نیست که بتونیم بدون توجه به آمار و بدون پژوهش.
نه، شما میدونید که الان مثلا نیازهای بازنشستگانمون چیه؟ اگر که شما یه نوعی رو دارم عرض میکنم و بحثم صندوق بازنشستگی کشوریه، اگر که در حوزه‌های مختلف مطالعاتی به این نتیجه رسیدید که نیازهای بازنشستگان چیه بسته به گروه‌های سنیشون، یه کار مطالعاتی اجتماعی خیلی ساده است فکر میکنم، اینکه آقا بازنشستگان زن ما اگر که مثلا بین 60 تا 70 سال داشته باشن، این نیازها رو باید براشون در حقیقت فکری کرد، اگه 70 تا 80 سالشون باشه یا 50 تا 60 سالشون باشه، هر چی باید این نیازشون برآورده بشه، مردان همینطور و همه اینها. این یه کار مطالعاتیه. اگر که صندوق بازنشستگی کشوری به صورت کلان این مطالعات رو داره، خب پس مشخصه دیگه اون نقطه مطلوبمونه. یه وضعیت فعلی داریم، اون فاصله چقدره؟ اگر اون مطالعه رو نداره که دیگه من هیچی نمیتونم بگم.
عرض شد که خب مستحضرید که نیاز با خواسته فرق میکنه. یه نیازهایی وجود داره و ممکنه یه خواسته هایی باشه. ما هرچند که سعی کردیم که تناسب بین اینها برقرار
بود. آره طبیعتا وقتی یه بازنشسته خواسته ویلای سوبلکس توی کلاردشت رو داشته باشه که ما نمیتونیم بدیم. بحث همون نیازهایی که باید تامین کنیم دیگه.
بر اساس یه تقسیم بندی کلی من میتونم خدمت رو عرض بکنم. در وهله اول نیاز و خواسته بازنشسته ما که با هم همکارم هستن تدبیر دارن، افزایش حقوق هست. در وهله دوم داشتن یک بیمه تکمیلی کامل یا به قول خود بازنشستگان بیمه طلایی نیاز دومشون هست. نیاز سومشون که در حقیقت بیشتر نیاز معنوی بازنشستگان هست و نیاز به تکریم و حرمت بازنشستگان هست، توی اولویت سوم قرار داره. اگر بخواید من میتونم توضیح بدم که در هر کدوم از این نیازها صندوق چه اقداماتی رو انجام داده.
خیلی کوتاه بگید، ولی بذارید با همدیگه بولت فار بریم جلو. راجع به اولیه که همچنان این ضعف وجود داره و همسانسازی هم حتی اگر اتفاق افتاده باشه نسبت به تورمی که توی کشورمون داریم پاسخگوی نیاز مالی بازنشستگان نیست، اینو قبول دارین؟
فهمشون درسته، فقط خب. الان من در حقیقت مسئول
میدونم، نه به خاطر میخوام اتفاقا برسم به اونجایی که شما مسئولش هستین دیگه. تو اولیه با توجه به شرایط موجود کشورمون، بالاخره شما هم تو خبرها هستین، توی سازمان هم هستید، احتمالاً با همدیگه شورای مدیرانی هم دارید دیگه، علاوه بر شورای معاونین بعدش شورای مدیرانی که همگی میشینید با همدیگه صحبت میکنید و تکلیف معلومه که در حوزه مالی داره چه اتفاقی میفته. اینو از اون بابت ازتون پرسیدم. پس در حوزه مالی که ما با شما نمیتونیم هم درباره صحبت بکنیم، یه فاصله معناداری بین اون چیزی که باید وجود داشته باشه و اون چیزی که هست وجود داره. خب دومی رو فرمودین چی؟
بیمه تکمیلی بود.
بیمه تکمیلی. خب وضعیتش رو شما فرمودین چه جوریه، ولی همون رو هم همونطوری که حضرت عالی فرمودین بین وضعیت موجود به خاطر محدودیت‌های مالی که دارید و خدماتی که خودتون دوست دارید به بازنشسته ها بدید، بازم یه فاصله ای هست
طبیعتاً.
خب میره سومیش، میشه عشق و حال بازنشسته ها.
حالا اون عنوانی که حضرت عالی به کار میبرید، در حقیقت صندوق تعدادی برنامه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و رفاهی برای بازنشستگان عزیز تعریف کرده.
خب
و تلاش میکنه که این خدمات رو به گونه ای ارائه بده که بازنشستگان بیشترین احتمال بهره‌مندی از اینها رو داشته باشن.
مثل؟
من عرض میکنم ببینید، هر طرحی که عموما صندوق به عنوان طرحهای یاری برای بازنشستگانش ارائه میده، اولا باید واجد یک تعداد خصوصیت باشه، یکی که فراگیر و سراسری باشه. یعنی ما اگر میخواییم خدمتی رو به بازنشسته ارائه بدیم، ترجیحاً باید این خدمت به گونه بشه که یا همه بازنشستگان و یا عمده بازنشستگان امکان استفاده رو در موقعیت‌های مختلف جغرافیایی داشته باشن.
خب
دومن در دسترس و عموماً به صورت آنلاین ارائه بشه.
خب
باز امکان استفادهش رو راحت‌تر می‌کنه. ترجیحاً نیاز به مراجعه حضوری به خصوص در دوران کرونا نداشته باشه و مهمتر از همه اینها که به عنوان یک بند در تمام قراردادها و تفاهم نامه های ما بهش پرداخته میشه که این خدمت باید همیشه به گونه‌ای باشه که کرامت و شأنیت بازنشسته حفظ بشه.
آفرین، روی کاغذ همه اینا خیلی خوبه.
روی کاغذ هست، من باید توضیح بدم که در حقیقت مشخص بشه این قضیه محقق شده یا نشده.
خب
ببینید، بر همین اساس صندوق تا الان حدود 13-14 تا طرح یاری تعریف کرده که با کمک عموماً بانک و شرکت ها و پذیرنده های مختلف این رو به بازنشستگان ارائه میده. مثلا بسته اول ما که خرید از فروشگاه های زنجیره رفاه بود و تقریبا هر فصل یه بار انجام میشه که در ابتدا 1.2 و بعد تا 2 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بازنشستگان عزیز ما میتونن از فروشگاه زنجیره رفاه
فصلی یک بار، یعنی هر سه ماه یک بار.
هر سه ماه یک بار.
خب همه بازنشستگان میتونن که
بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری میتونن با مراجعه به فروشگاه رفاه و تأکید اینجا اون چیزی که مهمه و اتفاقا باید کرامت بازنشسته در ارائه خدمت لحاظ بشه، شاید اینجا
کجا؟
صرفاً این خدمت بر روی کارت حقوق بازنشسته انجام میگیره، یعنی حتی خود فروشگاه و حتی متصدی پیشخان متوجه نمیشن که این بازنشسته از چه تخفیفی را چه گونه داره از خدمات استفاده میکنه.
ببخشید اینو متوجه نشدم، یعنی دو ماه هر سه ماه یه دفعه 2 میلیون تومان حساب بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری شارژ میشه برای خرید از رفاه؟
یعنی هر بازنشسته ای بله تشریف ببرن، البته باید تخفیفی پرداخت بکنن، ناگفته نمونن. اما نحوه ارائه این تخفیف به گونه ای است که به جز شخص بازنشسته هیچ کس متوجه نمیشه که داره مثلا بازنشسته به صورت تخفیفی خرید انجام.
متوجه شدم. بعدی چون خیلی فرصتمون کوتاه آقای مرتضوی فر.
ببینید ما شرکت هایی که متعلق به خودمون هستن تخفیف و تخفیف ویژه‌ای به بازنشستگان میدن، مثل مثلا محصولات کفش ملی که بسته دوم ما بوده.
خب
این امکان باز فراهم شد که از مجموعه افق کوروش هم بتونن با تخفیف و تخفیف استفاده بکنن. محصولات پگاه که باز متعلق به خود بازنشستگان عزیز هست، اگر از فروشگاه زنجیره یا افق کوروش خرید کنن، باز 21.5% بدون اعلام و صرفا بر اساس کارت و به صورت آنلاین درشون اعمال میشه. ما بسته های ویژه بیمه باز به صورت تخفیف و تخفیف از طرف بیمه ملت برای بازنشستگان از امروزمون داشتیم.
خب
تفاهم نامه رو داشتیم چند جانبه بین مراکز ایرانگردی، جهانگردی خودمون، شرکت پرشین گلف و سایت فروش، که در حقیقت ما بسته ها رو سفر رو به گونه‌ای برای بازنشستگان عزیز تعریف کردیم که با حد اقل هزینه امکان انجام یک سفر فراهم بشه. من یه مثال میزنم
خیلی کوتاه آقای مرتضی فرد، حدودا یک دقیقه فرصت دارم.
چون تاکید حضرت عالی بر کرامت هست، من میخوام بگم که چه جور تونستیم این کار رو لاحقل کنم. ببینیم فرض بفرمایید مثلا ایرانگردی جهانگردی میاد با 50% تخفیف یک توری رو تعریف میکنه که بازنشسته میتونه از اقامت 50% تخفیف بگیره. شرکت پرشین گلف میاد یک تخفیف ویژه‌ای برای انجام تور به بازنشسته میده.
خب
و در صورت نیاز مجددا یک وام 1.5 میلیون تومانی هم بابت سفر به بازنشسته از طریق شرکت صرفا بر روی کارت حقوق تعلق میگیره و هیچ نیاز به حضور اعلام
یا
اینکه متوجه بشه وجود نداره.
بسیار عالی. آقای محمود مرتضی فرد، مدیر کل فرهنگ اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، خیلی ممنونم ازتون، خدا قوت، انشالله که برماتون بتونه توسعه پیدا بکنه برای حال خوب بازنشستگان عزیز.
جناب جهانی که اونجا حضور دارن، خدا نگهدار.
فراد نجات دادم ها، یعنی آقای مرتضی فرد اگه 2 دقیقه دیگه صحبت میکردم ما باید همگی با همدیگه میرفتیم بازرگانی، اسم همه شرکت ها رو آوردن. خب آقای جهانی بفرمایید.
عرض کنم که 2-3 نکته کلیدی هست که ما واقعا در پاسخ به سوالی بود که حضرت علی خیلی هم شفاف و روشن فرمودید و اشاره کردید. یکی این که ببینید ما اصل 29 قانون اساسی رو داریم، اصل 21 قانون اساسی رو داریم که تأکید اینه از منابع دولتی، منابع عمومی و منابع خاص سازمان ها باید امور بازنشستگی، درمان، حمایتی، معیشتی، رفاهی جامعه هدف، جامعه بازنشستگان و خانواده هاشون، جامعه بیکاران و کل گروه های مختلف اجتماعی تأمین بشه. که من اعتقاد دارم که این اصل 29 قانون اساسی باید عملیاتی بشه و متاسفانه هنوز شاید 30% از ظرفیت این در واقع قانون رو ما در همه مجموعه های حمایتی امدادی بیمه‌ای و بس اینه که یک نظام جامعه تأمین اجتماعی ما نیاز داریم. یه نظام جامعه
که چیز این شکلی داریم ما یه قانون جامعه بازنشستگی همچین چیزی داریم.
عرض کنم که ما پراکندگی داریم، استزار دارید دیگه، پراکندگی داریم در صندوق‌های بازنشستگی، پراکندگی داریم در نظام درمان. یه 3-4 مؤلفه هست اگر اتفاق بیفته، به نظر من ما به اون نگاه حضرت علی و انتظارات عمومی و جامعه هدفمون میرسیم. اولین نکته اینه که نیاز جامعه بازنشستگی و مستمر بگیران چندگان است. نیاز بیمه‌ای داره، نیاز حمایتی داره، نیاز درمانی داره، نیاز معیشتی داره، نیاز رفاهی داره و تو حوزه کرامت و تکریم و احترام و اون شاخصهای فرهنگی استزار دارید که بدون شک ما نیازمند یه تحولیم، نیازمند یه تغییریم که بازنشسته احساس اثر بخشی، احساس اعتبار، احساس ارزش بکنه و بتونه نقش خودش رو در جامعه داشته باشه، از خرد و اندیشه و تجاربش به جامعه و به نسل‌های دیگه منتقل بکنه. این خودش یک نظام فرهنگی اجتماعی قوی میخواد. نکته بعد اینه که نظام حمایتی، امدادی، رفاهی و تکمیلی هم باید تقویت بشه متناسب با این شرایطی که در واقع ما داریم. سلامت، آموزش و درمان امروز یه جامعیتی میخواد برای حوزه بازنشستگان و کل جامعه هدف. ما الان درمان چندگانه میبینیم در نظامهای بیمه‌ای، حمایتی، امدادی و درمانی. خب ممکنه که از همسان بودن، از همگرا بودن، از در واقع همسرد بودن، از اندازه های مختلف برخوردار نباشن. خب این یه ضرورته که باید در واقع این تغییر اتفاق بیفته. ما تو حوزه نمونه برای این که این ارتباط بتونه یه ارتباطی باشه که با درک بازنشستگان باشه، حالا خدمات الکترونیک رو تقویت میکنیم. در شرایط موجود شاید بحث‌های فرهنگی که در گذشته بوده تحت عنوان سفرهای زیارتی، سیاحتی و تفریحی که کمک میکرده به تقویت بازنشستگان و روحیاتشون و در واقع نگرششون، با این شرایط کرونا محدودیت خاص خودش رو پیدا کرد. اما ما در این شرایط نیاز داریم که سلامت بازنشستگان رو، اعتبارشون رو و حمایتشون رو همه جانبه داشته باشیم. خدمتتون عرضم که نیازمند این هستیم که همونطور که تاکید شده دولت بیاد نقش خودش رو بازی بکنه.
خب نقش دولت دقیقاً چیه؟
نقش دولت بیاد اصل 29 قانون اساسی رو که مورد تاکیدشه اجرا بکنه و بیاد از طرفی ما برای نظام پرداخت حقوق بازنشستگی استزار دارید که اگر تورمی اتفاق میفته یا قیمت‌ها رشد میکنم، این برمیگرده به سیاست‌گذاری‌هایی که دولت داشته و برنامه‌ریزی‌هایی که دولت‌ها داشتن. پس ببینید دولت تورم‌زایی داشته، دولت رشد قیمت‌ها رو داشته، دولت در واقع بنیه پرداخت‌ها رو، بنیه حمایت‌ها رو، شاید اون توان معیشتی و رفاهی بازنشسته رو کم کرده و باید بتونه در این شرایط پاسخگو باشه.
بسیار خوب. بچه به من میگید چقدر وقت داریم لطفاً، من در جریان باشم که گفتگومونه چجوری میکنه. آره فقط یه مشکل کوچیکی که داریم اینه که این ور چون ساعت نداریم من مجبورم بپرسم که چقدر مونده. نکته بعدی که داریم اینه که قرار بود از مجلس هم یه مهمونی داشته باشیم، مثل اینکه متاسفانه نتونستیم باهاشون ارتباط برقرار بکنیم. خیلی دوست داشتیم که از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم باشن، چون همین نکته که آقای دکتر شما میگید در حوزه منابع شاید یه بخشش هم برگره واقعا به قانون گذاریمون در خانه ملت و اینکه واقعا دغدغه داشته باشن در نمایندگانمون، یعنی در کنار همه دغدغه هاشون دغدغه بازنشسته‌ها رو داشته باشن، که خیلی کم رنگ نه این دغدغه تو مجلس.
عرض کنم که یک سیاست واحدی و شاید میشه گفت که یک گفتمان عمومی بین حوزه قانونگذاری، حوزه اجرایی باید به وجود بیاد. ما به این اولویت و اهمیت برسیم که ضرورت داریم که یه شرایط جدیدی ایجاد بکنیم برای این جامعه گسترده که سالها خدمت کرده، تلاش کرده و از کل ظرفیت‌هایی که داشته برای پیشبرد اهداف جامعه و نظام و در واقع میشه گفت که آرمان‌هایی که ما داریم بهره‌مند شده، امروز به بازنشستگی رسیده. ما یک سری مزایای شغلی هم که در زمان اشتغال داشته اون مزایاش هم قطع شده و الان دیگه باید به حقوق بازنشستگی
بتونه. اونم خصوصا بعضی از تو مدیرای ما که وقتی بازنشسته میشن دیگه اون با صندوق بازنشستگی حقوقشون هم خوبه.
عرض کنم که ما الان سه گروه داریم که اینها مشمولیت دارن. یه گروهی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی ان، یه گروهی مشمول قانون تامین اجتماعی ان، یه گروهی هم که مشمول قانون بازنشستگی کشوری ان و یا لشکری.
بازنشستگی کشوری رسمیای دولت.
تو صندوق تامین اجتماعی شما بیشتر تابع سالهای کارکرد و اشتغال هستی، تابع شاخصی تحت عنوان دستمزد، چقدر دستمزد گرفتی، چقدر حق بیمه پرداخت کردی، میزان مشارکت.
اون نجومی بگیره خلاصه با شما کار نداره.
نه نه نه.
آره اونا بیشت.
نه ما کارمندا معمولا دیگه
با آقای مرتضی فرد شما مثل ماها با کف جامعه طرفیم.
کف جامعه ما کارگریم.
آره. با ماها طرفیم.
ما کارگریم.
ته داستان حق بیمه مون میشه 3 میلیون تومان.
3 میلیون باز مستمری هم میشه همون میزانی که دریافت پرداخت میکنیم.
چی کار میشه کرد با این 3 میلیون آقای جامعه؟
عرض کنم که یه اتفاقی افتاد ظرف در واقع چند سال اخیر. شما هر تغییراتی که در دستمزد داشتی از یک طرف چون کارفرماهای صنفی صنعتی هم بنیه مالی نداشتن که حقوق را افزایش بدن، بعضی موقع ما حتی دستمزدها رو که افزایش میدن شما ملاحظه میفرمایید که ممکنه تعدادی بیکار بشن، بلکه کارفرماها با وضعیت موجودشون و درآمدهاشون مثلا تو حوزه صنعت و
شما هر چه قدم تلاش کردین که این کارفرما حق بیمه کارگراشون رو رد کنن هنوز کلیه رد نمیکنن.
ما الان فرار بیمه ای تو حوزه تامین اجتماعی
الا ماشاءالله
گسترده است، یعنی خیلی الان بازرسی ما در کارگاه ها که مراجعه میکنن خیلی از کارگرا معرفی نمیشن، همکاری کارفرماها صورت نمیگیره.
ببین دارم فکر میکنم آقا جان قبول دارید دارم فکر میکنم که
ما حتی
وضعیت بلبشوی تو حوزه همین حق بیمه ها هست.
بله بله.
که هیچ جا هم نمیره به دادش برسه.
به نظرم اگر محبت بکنید امکان داشته باشه یه سرفصلی باز کنید تحت عنوان اینکه افراد باید سوابق بیمه ایشون پرداخت بشه، لیست بیمه شون باید
این
پرداخت بشه.
بایدهایی که شما صد بار گفتین. آره کارفرماها این کارا رو
کارفرماها حتی ما فرار بیمه ای تو بخشای عمومی هم داریم، حتی بخشایی که دولتیان یا شبه دولتیان ما باز فرار بیمه ای داریم تو حوزه صنف و حوزه صنعتی هم این قضایا حاکمه.
آره نمیگم کجا این بچهای ما
استظار دارید که بین عنوان شغلی افراد میزان دستمزدشون و میزان بازنشستگیشون رابطه وجود داره. شما مثلا موقعی که کف رو بهت پرداخت میکنن بدون شک صندوق بازنشستگیت هم همون مستمری معطوف.
حالا اینکه خوبه بعضی از جاها یه سری از آدما دارن کار میکنن بعد بهشون میگن آقا شما مثلا 4 روز تا هفته باید بیای سر کار، اون 3 روز هم باید استندبای باشی اصطلاحاً.
بله.
با میگه خب باشه دیگه من تو اون 3 روز که نمیتونم هیچ کاری بکنم. بعد کارفرمای تو اون 3 روز بهش کار نمیده. بعد آخر ماه که میری میبینی که چقدر حق بیمه برات شده 4 تا 3 روز کم کرده. این 12 روز ازت کم کرده 18 روز به حق بیمه داده.
فرار آره؟ مثلا همین نکته که میفرمایید مثلا تو بحث فرار بیمه دستمزد واقعی رو اعلام نکنی، اسم کارگر رو در لیست نیاری، قانون تامین اجتماعی رو تو حوزه کارفرمایان پرداخت لیست و حق بیمه یه موقعی رعایت نشه بدون شک زندگی بازنشستگیه.
آقای دکتر جهانی قبول دارین یه جاهایی هم نه به اونایی که در حوزه شما هم فرمودید دولتی و اینها رو کاری ندارم، اونا که واقعا دارن تخلف میکنن تخلفشون هم تخلف بزرگیه و امیدوارم که توی این ماجرایی که دولت جدید در حوزه مقابله با فساد داره در حقیقت این رویکرد رو دنبال میکنه حتما توجه بکنه، چون واقعا اگر این اتفاق توی بعضی از ارگانهای دولتی میفته نیاز به رسیدگی بیشه. ولی بعضی از وقتا که میریم سراغ کارفرماهای جز اونی که یه کارگاهی داره یه آرایشگاهی داره نمیدونم یه دونه مغازه‌ای داره یا همه اینها، یه جاهایی هم فکر میکنیم که طرف تو این شرایط اقتصادی شاید مجبوره ها، یعنی کاره نمیچرخه، دخل و خرجه درست نیست دیگه، میگه من چرا باید هزینه دیگه یا مثلا زور میکنم.
درآمدی که اون صنف داره که استظار دارید اون صنف ممکنه توان مالی و درآمدی پایینی داشته باشه، از طرفی بیاد و خب باید یا از حقوق کارگر کم بکنه یا اونورم در واقع یه جایی حق بیمه رو پرداخت نکنه. مسئله اینه که اگر قانون به تمام معنا مورد توجه قرار بگیره و اون صنوفم که استظار دارید که توان مالی ضعیفی دارن حمایت بشن و از درآمد لازم برخوردار باشن بدون شک اونا هم میتونن پاسخگوی حقوق مزایای کارکنانشون باشن. تکلیف برای همه در کارگاه ها و کارفرمایان حاکمه، کارفرمای حقیقی، کارفرمای حقوقی، کارفرمای صنفی، صنعتی، دولتی، همه مکلفن که کسی که کار میکنه، فعالیت میکنه، به میزانی که فعالیت میکنه هم حقوقش رو لازم بکنن و هم حق بیمهش رو پرداخت بکنن که نظام بازنشستگیش بتونه تعریف بشه.
بسیار خوب جناب آقای دکتر جهانی، از شما خیلی ممنونم، مدیر کل محترم امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی. شما هم منتظرید ببینید که دولت بعدی بالاخره وزیر تعاون کی میشه، بعد رئیس سازمان چی میشه. ان شاء الله شما بمونید توی سازمان، بتونید که خدمت کنید. ارادتمندم خدا نگهدارتون باشه. چه زود تیتراژ رفتی. میخواستم یه نکته بگم آقا، توی این ماجراهای تغییر دولت و تلفیظ تا تحلیف و تحلیف به بعدش برای وزیر و همه اینجور داستانها، آقایونی که الان مسئولید، آقایونی که دارید کار میکنید، دست میذارید تو جیبتون، تکه میدید به دیوار، همه اینها یه زحمتی بکشید، بزرگواری بکنید، حواستون باشه، مردم دارن میمیرن، کرونا داره مردم رو میکشه، مردم دارن خانوادگی درگیر میشن، مردم دارن عزیزاشون از دست میدن. ما تو همین رادیو که داریم میایم توی ساختمون شهدا برای اینکه این برنامه رو اجرا کنیم، تقریبا هفته ای دو تا داریم قاب عکس عوض میکنیم از همکارانمون که از دست دارن میرن. یه کاری بکنید دیگه. خدافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر، عیدتون مبارک. هممیهنان عزیز، با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو از ساعت 14 آغاز کردیم بخش دوم این بخش رو که تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت. در ابتدا امروز 24 ذوالحجه روز مباهله رو تبریک عرض میکنم حضور شما مردم عزیز و مؤمن و همچنین راهیابی ورزشکار عزیزمون حسن یزدانی، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم که به فینال مسابقات 2020 راهیابی پیدا کرد و امیدوارم که پله‌های ترقی رو مرتب حسن یزدانی بره بالا و دل این مردم رو تو این اوضاع احوال هر روز شاد کنه. من سید محمد عطری امروز همراه هستم با محسن جواهری تهیه کننده و آقای اصغر زماری هم سکان صدا رو در دست داره. هماهنگیمونم روح الله روزبهانی است. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. سامانه پیامکی ما هم 301035. صدای ما را از تهران جام جم رادیو گفتگو میشنوید و این فرصت رو اختصاص دادیم به گفتگوی اقتصادی با موضوع اولویت‌های اقتصادی دولت 13 در کوتاه مدت.